شوگر و ما عادتش میدیم به این.
بله بله.
عادت میدیم که شما این مدل تئاتر رو باید ببینی. این مدل تئاتر تئاتر خوبه. تئاتری که بیاد حجم عظیمی از اون خاطرات ما باشه که دور هم مثلا رقم خورده تبدیل شده به یک تکستی و بعد اجرا میشه روی صحنه، یا یک موضعی که مد روزه، روی اون موضع وایسیم بیایم، تحلیل خودمون کجاست، نمیدونم موضع گیری ما نسبت به اون پدیده کجاست، این که چقدر این پدیده ها متنوع هستن، این کجاست،
تمام ریشه در چه تجربیاتی از زندگی خودمون
ارمد، این که ما در واقع چطور فکر میکنیم درباره کاری که داریم میکنیم، این نتیجه تفکر ماست، نتیجه اندیشه ماست نسبت به تئاتر.
بله.
و محصول این در واقع برایند این اندیشه است، اون چیزی که روی صحنه میبینیم با اون شکلش. یک جایی امکان داره که آقا تماشاگر نپسنده اون رو، یک جایی ممکنه که تماشاگر شروع بکنه راجع به اون حرف زدن، کجا شروع کنه به حرف زدن، جایی که با تو مخالفت شروع میکنه به مخالفت کردن نسبت به اون موضع تو، و اینجاست که اون اتفاقی که باید بیفته در مورد تئاتر و اون هدفی که داره، اون تأثیری که داره میگذاره روی جامعه خودش و از اون میخواد که شروع بکنه به در واقع گفتگو کردن درباره اون پدیده، اون موضوع، اونجا این اتفاق باید بیفته، ولی نمیفته. نهایت اتفاقی که میفته اینه که مثلا یک سایتی رو اونجا درست میکنن مثل تیوال و میرن آدم ها یک نظریات مثلا کلی راجبه در واقع عموما کارهایی که براشون ملموستره موضوعاتش، شروع میکنن راجبه عموما هم تمجید و تعریف و و میدونیم چقدر هم اون ساز و کار ناکار آمده به خاطر اینکه الان روش هایی رو پیدا کردن گروه ها که چجوری هدایت بکنن حتی گفتگوها رو. خب اینا نمیدونم، من خبر ندارم، باز بابک بهتر میدونه چقدر دیگه اون نشست های در واقع گفتگو محور با عنوان نقد فلان کار فلان کار.
همین لحظه که آرمین داشتیم اشاره میکردی دقیقا من داشتم به این فکر میکردم که چقدر موضوعیت داره الان بگم، چقدر ما درباره تئاتر حرف میزنیم، چقدر درباره تئاتر مینویسیم. من مثلا رفیق نصرتی رو چند شب پیش دیدم، تازه صفحه اینستاگرامش رو پیدا کرده بودم و اینا، نگاه کردم دیدم یه چند خطی مینویسه درباره تئاتر را، بعد بهش گفتم که خب از یه منظری خوبه کاری که میکنی، چون خیلی رادیکال و بی تعارف نقد خودشو مینویسه، ولی حالا بعد میخواستم بگم از چه منظری بده و اونم همین اینجا میشه طرحش کرد. اینکه چیزی که آرمین میگه در این صفحات مجازی این شکلی، حالا بغیر از این نقدی که خب رفیق به عنوان یک منتقد مینویسه که از واژگان و کلید واژه های تخصصی و درست استفاده میکنه، چقدر از اینا داریم و چرا این نوشتن کم است
و چرا اصلا میره توی یک مدیومی که اصلا مال این کار نیست. من مثلا
این
یک صفحه توی
این نپسندیدن نقد هم در ادامه همون ماجرای کالا شدگی کارا، چون این چیز مؤلفه‌ای که آرمین داره میگه که میتونیم مشابهت‌های بین کارها پیدا بکنیم، نتیجه تبدیل شدن به کالاست دیگه، بسته‌بندی های مشخص، لیبل های مشخص، نمیدونم رنگ های جذاب، چیزهایی که برای هر بسته‌بندی احتمالاً لازمه.
اصلا اگه موافق باشیم ببینیم
برندینگ کردن
به سمت رسانه و مدیا ببریم. بله. مثلا بابک،
بله،
این موضوعی که گفتی، ببین خود تو الان خب سال هاست در عرصه روزنامه، در عرصه حتی تو خبرگزاری ها دغدغه من راجب تئاتر کار کردی و به موازات کار رسانه‌ای که انجام دادی، این رسالتی که بر عهده داشتی، من خودم شاهد هستم که چه میزان مطالعه میکنی، چه میزان پیگیر تئاترها هستی و کارشناسانه نگاه میکنی. در واقع تو پوشش خبری نمیدی. تو در واقع به عنوان یک خبرنگاری که توی این حوزه صاحب فکر و اندیشه هستی، صاحب تحلیل هستی و به چالش میتونی بکشی، صاحب اثر رو داری کار میکنی.
نظر لطفت هست.
این چیزی که واقعیته. ما میبینیم که روزنامه‌هایی داریم که به هر حال صفحاتی دارن که در طول یک هفته‌ای که چاپ میشن، شش روزی که چاپ میشن روزنامه‌ها، به تئاتر میپردازن و جدی، نه بازتاب خبرهای خبرگزاری یا خبری کار نمیکنن، در واقع پرونده دارن، رسانه که خودت تو توش داری کار میکنی. از اون سمت رسانه های دیگری داشتی، مثلا فرض کن ماهنامه، مجله نمایش، که دیگه الان تقریبا میشه گفتش که کارکرد بایگانی داره، یعنی کارکرد آرشیوی داره و به نوعی میشه گفت سایت ایران تئاتر داره اون وظیفه رو انجام میده. اما اینکه به هر حال تئاتر احتیاج به یک جای مشخصی داره، اینکه نقد این تئاتر، حالا درستی که میتونه تو رسانه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی مطرح بشه به نوعی، اما به نظر میرسه که عرصه فرهنگ به طور کلی، نگیم تئاتر که حالا شنوندگان عزیز فکر کنن که چقدر اینا راجع به تئاتری که حالا ممکنه که خیلی هم مخاطب آنچنانی نداشته باشه انقدر مثلا جدی دارن صحبت میکنن، عرصه فرهنگ به طور کلی احتیاج به یه فرم مشخصی داره. نمیتونه مثلا از اون جایی که ما مثلا تبلیغ تیشرت میکنیم همون استفاده رو بکنیم که مثلا تئاتر رو هم میشه دیگه، که متاسفانه میشه.
بله،
من میخوام که هم از بابک عزیز هم از آرمین عزیز بخوام که اینجا یه قدری راجع به این بستره صحبت بکنیم که چه نقصانهایی واقعا الان وجود داره که اونها هم قابل پردازشه تو عرصه رسانه. بله. مثلا
شاید جز معدود دفعهایی که من میتونم با خیال راحت در رو اونجایی که بهش نقد دارم، یعنی جایی که خودم نشستم، صحبت بکنم، چون همیشه تو این فکر بودم که هر امکانی برام فراهم بشه که در رسانه و تئاتر صحبت بکنم، کاملا منتقدانه با حوزه خودم مواجه بشم. و اونم اینه که متاسفانه، خب حالا اول باید یه مقدار دسته‌بندی کنیم، به ویژه با ورود رسانه‌های نوین و جدید به عرصه مثل توییتر، اینستاگرام و چیزهای شبیه واتساپ یا تلگرام، اینا با همه افت و خیزهایی که دارن در کشور ما و همه جا. قبل از اون خب مدیاهایی مثل یا مدیوم‌هایی مثل رادیو کار میکرده، روزنامه‌ها کار میکردن، بعدا خبرگزاری‌ها کار کردن. در تاریخ رسانه ما در دوره مثلا دانشجویی همیشه در باره این صحبت میکردیم که از منظر تاریخی یک نظم و نظامی وجود داشته دیگه، که ما به این روز الان رسیدیم و به این وضعیت فعلی که فضای مجازی است. در باره ایران که صحبت میشد همیشه استادا، هممون هم دیگه میدونیم، به این اشاره میکردن که ما مثل سخت جنین انگار شده قضیه، یعنی ما هنوز رادیو رو درک نکرده با روزنامه مواجه شدیم در ایران در عصر قاجار و بعد از اون، و بعد همینجوری تلویزیون اومده و فلان. الان ما در حوزه فضای مجازی هم دچار این نقصان هستیم. گرفتاری که من به عنوان کسی که داره توی حالا هم خبرگزاری کار کرده، هم روزنامه، هم رادیو داره میکشه، این رنج میبره ازش، اینه که به شدت همه افرادی که توی این حوزه‌ای که حوزه تخصصی کار منه درگیر هستن، در حالی که من این حوزه رو آگاهانه انتخاب کردم که فکر میکردم اهل کتابن، میدونی؟ یعنی به قول علیرضا نادری میثاق ما تکست دیگه در تئاتر، حالا نه تکست به اون معنای دیگه قدیمش، باز چیزی هم که الان اتفاق میفته روی کاغذی میاد دیگه، باز بله. میثاق ما تکسته. نه، و فکر میکردم که آها اینجا دیگه با اهل کتاب مواجهیم و بریم که رشد کنیم، یعنی در کنارشون میشه رشد کنیم، ولی تو میای میبینی که دست از موبایل نمیکشه و من و شما خیلی داریم میبینیم که بازیگر میاد بین دو تا صحنه‌اش توی مثلا اتاق گریم و اینها، سری میزان چیزایی که حالا دیدن ها لایک ها اینا رو چک میکنه، دوباره برمیگرده رو صحنه. خود این فضاست که داره رسانه رو هدایت میکنه به نوعی.
بله،
چون ما
بله.
چون همیشه شما مواجه شدین با این که مثلا من بارها از حسین کیانی شنیدم یا از کسای دیگه
نویسنده و کارگردان
رو که میگن بله، به دلیل اینکه در یک برنامه نقد تئاتر خیلی جدی گفت که آقا من اصلا منتقدها چیزی به من نمیآموزند، من نمیتونم بخونم، اصلا دلیلی نداره، اهمیتی نداره، و اینو خیلی شنیدیم از تئاتر. ولی هیچ کس به این اشاره نمی کنه که ما دوتامون در یک زمین داریم بازی می کنیم و داریم روی هم تأثیر می ذاریم. به همون میزانی که شاید تئاتر داره به رسانه چیزی نمیده، رسانه هم چیزی نداره به تئاتر بده. این میزانی رفت و برگشتیه. و حالا کار چیز اتفاق دیگه که داره میافته چیه؟ اینه که چقدر تحمل شنیدن نقد دیگه داریم.
بله.
چقدر دلمون میخواد ازمون تعریف شه. در یک دهه در دهه 70 که خیلی یه اوج میگیره فضای روزنامه نگاری در ایران، شما میبینی که فضای نقد نویسی تئاتر هم خیلی پررنگه.
بله.
اما به قول دوستی میگفت اون صفحه مربوط به آگهی ترهیم هم که ورق میزدی تو روزنامه ها منتقدانه به ترهیم پرداخته بود. اما الان از یک دوره به بعد یک وضعیتی توسط خود تئاتر بخشیش به وجود اومد که آقا تئاتر کوچولوه، چیه مگه گناه داره، اله بله، پولی که در نمیاره، بیچاره است و فلان. حالا ما تو روزنامه این چیز نه. و این تفکر متاسفانه هنوز توسط دوستانی که با تجربه تر از من هستن و کهنه کارتر از من هستن داره رواج داده میشه و من باید یک طرف با اونها به جنگم که آقا دیگه گذشته دوره این نوع تفکر و درست نیست و لطمه زده به تئاتر، و از طرف دیگه با خود تئاتر مواجه شم که آقا من اگر چهار کلمه نوشتم از من با من قهر نکن، این یک امکان برای دیالوگ، و تو هم بنویس که در این زمین با هم دیگه صحبت کنیم دیگه. من که نمیتونم تئاتر بسازم در برابر تئاترت که بگم با هم تو این زمین گفتگو کنیم. من این کارو میتونم انجام بدم دیگه، تخصصم در این حوزه. من مینویسم، شما هم اگر جوابی داشتی که متخصص نوشتن هم هستی بنویس و جوابم بده. اما تو رو نادیده میگیرن، تو رو حذف میکنن و این توسط خود ما جامعه فرهنگی اتفاق میفته.
باز دلم میخواد بابک این موضوع و این شکل و شمایلی رو که برای ما به درستی توصیف کردی ببرم توی قالب بزرگتری آرمین، اگر تو موافق باشی. که این حالا در عرصه تئاتر داریم صحبت میکنیم، یکی از گوشه های عرصه کلان فرهنگ، اینکه اساساً این جامعه به ما اجازه نقد میده
به هیچ وجه
در همه عرصه ها، میدونی در واقع اینش یه قدری ما رو تکون میده.
بله.
اگر بخوایم بهش فکر بکنیم،
باز شما روی صحبتت با آرمین بود، ببخشید من میام وسط صحبتتون، این که یک برنامه های پیش پا افتاده مبتذل طنزی درست میشن، بعد توی اونها درباره قصاب ها حرف زده میشه و قصاب ها فردا اعتراض میکنن، درباره نمایندگان مجلس هم حرف زده میشه اعتراض میکنن، درباره احتمالاً انتشاراتی ها هم صحبت بشه با اینکه قشر فریخته ای باید باشه اعتراض میکنن، همه اعتراض میکنن. و این نقد و محمد رضا، چیزی که من دریافت کردم اینه، این نقد رو مساوی با قطع شدن ریشه شون میبینن، یعنی انقدر ضعیفن، میدونی؟ این خیلی نگران کننده است که ما پذیر، من بابک احمدی پر از ضعف هستم طبیعتاً، آگاه هم نسبت به این. پس مثلا اگر آقای سعید اسدی در این نشست اخیرش میگه که تعداد خبرنگارهای خانم ما که سواد تئاتری دارن بیشتر از آقایون است که خبرنگار هستند و سواد تئاتری دارن، این تعدادش بالاتره، این منو ناراحت نمیکنه، میدونی؟ ما رو نباید ناراحت بکنه، در حالی که میشه در واش حرف زد، ولی میگم باز امکان حرف زدن به وجود میاره دیگه، امکان دیالوگ به وجود داره میاره. من باید فکر بکنم که خب اصلا شاید سعید اسدی من منظورش باشم، حالا من در اون جلسه نبودم، ولی کلا میگم شاید من منظورش باشم، خب من باید برم خودم درست کنم دیگه، باید برم بخونم، بیشتر بخونم، این ایرادی نداره، این به معنی نیست شدن من که نیست، ولی عملا در تئاتر و در فرهنگ و هنر ما میبینیم که این معنا رو میده.
من فکر میکنم یک نگرانی این که واقعا هنر و حالا در اینجا که موضوع ما تئاتر، نمیتونه فهمیده بشه مگر اینکه در واقع دربارش حرف زده بشه.
بله.
اما همیشه این نگرانی از سمت در واقع کنندگان تئاتر وجود داره که فرصت برابر برای این گفتگو ایجاد نشه. یعنی اینکه در واقع ما باید بتونیم یک فرصت و یک بستر در واقع برابر برای کارگردان تئاتر یا در واقع نویسنده تئاتر و اصحاب رسانه منتقدها فراهم بکنیم که اینها بشینن خیلی مفصل دو به دو گفتگو بکنن با هم دیگه. یا اگر نقدی نوشته میشه توی یک روزنامه خبرگزاری یا یک سایتی، همونقدر این فرصت پاسخگویی برای اون کارگردان در نظر گرفته بشه. من فکر میکنم یه خورده این نگرانی وجود داره و قابل احترام این نگرانی، اما زمانی که قرار نقد بشه من فکر میکنم که باید این نقد ضمن این که نقد منصفانه ایه نقد درستی هم باشه. این که یک در واقع ما عموم نقدامون نقدهای توصیفیه، این به درد ما نمیخوره که چه به درد تئاتر میخوره، چه به درد اون گروهی دارن کار میکنن میخوره. از یک بابی شاید این حرف بدی نباشه یا حرف غلطی نباشه که پرداختن به تئاتر نیاز به یک تخصصی داره، همونطور که مثلا در حوزه نقاشی یا در حوزه موسیقی نیاز به یک تخصص. اینا هم تفکیک شدن، حتی خبرنگارهاشون تفکیک شدن، همونطور که حوزه ورزش مثلا فوتبالش با کشتیش فرق میکنه. این ضعفیه که در واقع منتقدای ما من فکر میکنم که تا حدود زیادی دوچاره شد. اما داریم منتقدایی که اینها سکوت میکنن.
بله.
و حرفشون قابل احترامه. یعنی ما منتظریم. یک تئاتر هیچ وقت بدش نمیاد، یک تئاتر هیچ موقع بدش نمیاد که راجب کارش حرف زده بشه، ولو اینکه نقد کوبنده‌ای باشه. چرا؟ چون فرصت بیان یک سری ایده ها یا یک سری مشکلاتی که اون در اثرش نتونسته بگنجونه یا دیده نمیشه رو پیدا میکنه، اما به شرطی که واقعا این فرصت ایجاد بشه. من مثلا 5 تا کار کردم، توی این 5 تا کار فقط یکیشون هم قصر فرصت اینو داشت، اونم با پیگیری های آبس خورقی که یک عادتی رو در واقع اونجا توی ایران شهر جا انداخته بود که هر تئاتری که اونجا اجرا میره در واقع یک نشست نقد داشته باشه. خب خیلی برای من جالب بود، یکی این که اولا تمرین گفتگو بود اونجا.
بله.
تمرین این بود که من بتونم راجع به کارم حرف بزنم. حتی تئاتری هم شاید خیلی هاشون نتونن راجع به کارشون حرف بزنن، این فقط این شکلی نیست که منتقد نمیتونه.
نه.
و بعد جامعه ما میتونه بفهمه تئاتر رو، میتونه بفهمه که در تئاتر یک زبان وجود نداره، زبانها وجود داره، یک تئاتر وجود نداره، تئاترها وجود داره. فکر نکنه که آقا همه تئاترها رو باید با یک تئاتر معیار بسنجه، چون مثلا در اون بهش خوش گذشته. قرار نیست همیشه خوش بگذره سره دیدن یک تئاتر، یا بالعکسش. این فرصت رو نقد ایجاد میکنه. یک فرصتی که میشه توش گفتگو کرد، میشه راجع به وجوه ناپیدای اون اثر صحبت کرد، میشه راجع به معضلات تئاتر صحبت کرد.
یعنی آرمین دوتا الان خوبه کرد دیگه، من و آرمین الان به عنوان دقیقا نماینده های دوتا این دو صنف یا این دو میدیوم داریم با هم صحبت میکنیم. این خیلی بهتره برام. یک مسئله محمد رضا وجود داره. ما در سینما بین مثلا ریویو، آرتیکل، مثلا بگین خود واژه نقد، کریتیک، مثلا بله. چیزای این شکلی یک دسته‌بندی‌هایی به وجود اومده دیگه، میدونن مثلا یک الان چی آرمین اشارهش این بود که نقدها توصیفین، اون دیگه نقد نیست،
ریویو.
آره، اون داره یه نگاهی میکنه مثلا برای دوستی که الان
یاد داشته
آره داره میخونه این ستونو، یه چیزهایی از اجرا رو، یه تستی، یک طعمی از اجرا رو باز میکنه که ببینه حالا اصلا با این اوصاف دوست دارم اینو ببینم یا نه. البته جامعه‌ای که رجوع میکنه به روزنامه یا هر چیزی، ما الان نمیتونیم حتی در امریکا، در کره جنوبی که خیلی اینترنت عجیب غریبی داره، یا ژاپن که خیلی تکنولوژی داره کار میکنه، نمیتونیم ببینیم که روزنامه ها از کار افتادن، حتی اونجا دارن کار میکنن، ولی اینجا دارن از کار میافتن. میگم دلایلش، دلیلش خیلی روشنه دیگه، قابل اعتماد نیستن، چون که اون چیزی رو که مردم میخوان از توش نمیتونن بگیرن. در یه نمونه گورخوابی مثلا شما می‌بینی روزنامه شهروند 3 ماه موج ایجاد میکنه،
بله،
با یک تیتر که گورخوابی. اما بین اینا آرمین تفاوتی وجود نداره متاسفانه. حتی خود جامعه نقد تئاتر و مطبوعات تئاتر هم نتونسته این دستبندی رو بذاره، به یک دلیل روشن، شاید دو دلیل روشن، ولی یکیش برای من خیلی روشن‌تره. شما هر جفتتون تئاتری هستید، کم الان دیگه به خصوص کمتر کسی رو سراغ دارید که تحصیل کرده تئاتر نباشه ولی بیا تئاتر کار بکنه. اصلا نمیپذیرنش، به سختی میپذیرنش. گذشت مثلا حامد محمد طاهری که بره مثلا مهندسی بخونه یا چیزی اینجوری الکترونیک اگه اشتباه نکنه، بعد بیا تئاتر کار کنه و با اون وضعیت، تازه اونم پذیرفته نشد و چه گرفتاریایی که. ولی الان ما میبینیم که خبرنگارهایی داریم، روزنامه نگارهایی داریم که اصلا نه تئاتر خوندن نه روزنامه نگاری خوندن. در انجمن منتقدان خانه تئاتر چند درصد افرادی که عضو هیئت مدیره هستن روزنامه نگاری خوندن یا خبرنگاری رشتهشون بوده؟ میدونی این خب غم انگیزه دیگه. در کنار این چقدرشون تئاتر میدونن؟ حالا نکته اینجاست، مثل حتی کاش مثلش بود، تروفو و دوستان که شروع کردن درباره سینما نوشتن در یک دوره در فرانسه، اینا که نه روزنامه نگار بودن نه منتقد بودن، ولی سینما رو خوب خونده بودن. حداقل این حرفیه که من یه زمانی با علیرضا نادری و آقای حسن فتحی گفتم، یه نقدی شبی مطرح شد، گفتم آقا شما خب باید بنویسین دیگه، یعنی بنویسین اون جریان رو شروع بکنین اگر که راست میگین، مگر تروفو دیگران در فرانسه چه
کردن؟ اونو در راستای اون جریان سازی از این امکان استفاده کردن.
دقیقاً. خب و دو تا مجله پایه‌گذاری شد که پوزیتیو و مجله همین
کایدو
که داره کار میکنه، حالا الان خیلی فاصله گرفته ولی بالاخره کارشو کرده.
بله.
یه بخش اینه، بخش دیگه اینه که روزنامه ها مدام یا بسته میشن باز میشن، مشکلات اقتصادی و خبرگزاری ها ایزن حقوق بسیار پایین و این بحث اقتصادی که هیچ وقت تامین نمیکنه، گرفتاریاری به وجود. ولی یکی مثل بابک احمدیه میگه آقا محمد رضا آرمین جوان که نگفتن ما بریم از تئاتر پولدار شیم، خب منم که نیومدم از روزنامه نگاری پولدار شم و زندگی به چرخونم.
بله.
یک تعهدیه، یک دغدغه، اینجا دغدغه مثلا مسئولیت اجتماعی که برای خودم فکر میکنم و پی میگیرم، حالا میرم فکر میکنم شاید یه جا لباس فروختم پول از اونجا در آوردم، اصلا هر کاری ها. و خیلی ها در سینما و خیلی هنرهای دیگه هم همین کارو کردن، آدمای متعهد و غیر متعهد. خب این باعث تغییرات مدام در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها میشه. شما قبلا خودتون مثلا فروغ سجادی رو یادتون میاد؟ کجاست الان فروغ سجادی؟ امین عظیمی رو یادمون میاد که مینوشت خیلی، کجاست الان؟ داره یه کار دیگه میکنه، خیلی کم بنویسه. رامتین شهبازی داره چی کار میکنه؟ یه دغدغه‌ای دیگه. کسایی که تئاتری بودن یا علاقه‌مند شدن میان روزنامه‌نگار بشن، خودش یه بحثه. کسایی که واقعا منتقد بودن و الان ناچارن برن کار دیگه بکنن، خودش دلایلیه که ما نمیتونیم اون وضعیت رو به وجود بیاریم. بعد چیزی که آرمین میگه، میدونی ختمه چی میشه؟ که ما 3 نشست برگزار میکنیم در حاشیه جشنواره تئاتر فجر که یک شاهای مهندس پور و کوروش نریمانی اومدن در حال گسست‌ها و پیوستگی های نمایشنامه نویسی در ایران، و هر نشست دیگه ای که در این اشل و در این شکل شمایل برگزار میشه، تبدیل میشه به درد دل، تبدیل میشه به برون ریزی، مثل کاری که من همین در همین لحظه دارم انجام میدم. چرا؟ از بس که حرف نزدیم، از بس که با هم نشستیم صحبت بکنیم و مدام هم به هم حمله کردیم، ایزن یک جریانی هم در تئاتر ما وجود داره که کلن نقد و منتقد و روزنامه و اینا رو که میگه من نمیخونم و اصلا اینا کی هستن که حالا میدونیم از آربی میاد و آتیلا و چه و چه و چه که میشه در برایشون صحبت کرد، اونا هم جالبن. گرچه که یه موقعی به قوله دوستی میگفت دیدم آتیلا وایستاده داره دم کیوسک تیتر اول روزنامه رو همه رو میخونه، میگم رفتم پیشش بهش گفتم شما که قبول نداشتی پس چی رو داری میخونی الان دیگه نخون. میدونی یه مقدار با هم رو در بایستی میکنیم، میخوایم یه پوزایی داشته باشیم، یه جستایی بگیریم، مطبوعات و رسانه رو
بله
هضم میکنیم و نمیبینیمش که منجر به تمام این بلبشو میشه دیگه.
کاملا درسته، ممنونم بابک، دغدغه من واقعا صحبت کردی از منظری که درکش میکنی و سالها داری توش کار میکنی. 1:25 است، ما فرصت زیادی نداریم آرمی، من میخوام که این دقایق با چقدر فرصت داریم؟ 15-20 فرصت داریم؟ خب چقدر خوب.
من یه پرانتز حالا باز کنم دلم خنک‌تر شه. یک اتفاق خیلی بدی هم افتاده که خریدن منتقد و خریدن خبرنگاره، یعنی ما میبینیم 3-4 تا گروه آرمین بگو من بهت بگم.
آخه این پدیده نوظهوری نیست، همه جای دنیا هم
آره هست. ولی تو میدونی آدم انتظار از تئاتر نداره، شاید من دارم آرمانی به ماجرا نگاه میکنم، ولی اینکه ما بیایم حالا اشتباه اون خبرنگار یا اون روزنامه نگاره که تن میده به مثلا بحث روابط عمومی، چون حتی در دانشگاه هم حوزه روابط عمومی و حوزه روزنامه نگاری و خبرنگاری کاملا جدا هست. خب حداقل تا زمانی که من درسشو میخوندم این دوتا شاخه از هم جدا بود. شاید الان اتفاقاتی افتاده که یه چیزایی تو ذهنم هست، یه اتفاقاتی برای نزدیک کردن این دوتا انگار به هم افتاده در مقاطعی یک دانشگاهی. ولی دانشگاه تخصصی مثل علامه طباطبایی یا دانشگاه مثلا چیز توی پونک بگیم علوم تحقیقات و چیزای این شکلی، اونا هنوز این تقسیم بندی رو حفظ کردن. خب ورود خبرنگار و روزنامه نگار به این حوزه باعث میشه که از اون استقلال اونورش بیفته
کاملا.
و رسانه خودش رو تبدیل میکنه به جایی برای ارزندام همون گروه هایی که داره باشون کار میکنه. و در سینما چقدر میبینیم و در تجسمی چقدر میبینیم؟
خب تئاتر که خیلی کم. من اگه گفتم که در واقع همه جا هست، در واقع دیگه بعد از یه مدتی با برملا شدن این ماجرا توسط خود خبرنگارها و اهالی اون حوزه، دیگه آدمای میشناسن دیگه، حتی خواننده های در واقع نقد های اونها میدونن که اینها با پول در واقع مینویسن و دیگه تکلیفشون روشنه. حالا باز شاید این کمکاری باز دوستان توی رسانه است که برملا نمیکنن این ماجراها. این نکته ای که گفت بابک توی در واقع رسانه اتفاق میفته که یک عده‌ای میان و شروع میکنن به این کارهایی که آدم تا اندازه‌ای دلخوش میشه و بعد یهو ناپدید میشن و کمرنگ میشن و محو میشن کلا، ببین در حوزه تئاتر هم میفته. باز پیرو همون در واقع ساختار یا نظامی که داره خودش رو باز تولید میکنه در بین اهالی تئاتر و میتونیم در واقع بگیم الان دیگه اقتصاد یک بخش خیلی بزرگیشه. هنرمند یا کننده تئاتر مدام در هر حوزه، طراح، نویسنده، کارگردان، بازیگر، مدام دچار دغدغه بقاست.
بله.
من باید بمونم، من باید از این مرحله عبور بکنم. من اگر از این مرحله عبور بکنم دیگه تضمین کردم بقای خودم رو، میتونم سالن بگیرم، میتونم خودم رو نشون بدم، مثلا
میتونم وارد پیش تولید کار بعدی بشم.
بله. میتونم تضمین بکنم که مثلا اون بازیگری که دوست دارم برام بازی بکنه یا اون کاری که دوست دارم رو بازی بکنم یا.
بله.
مدام دچار این دغدغه میشه و وقتی که شروع میکنه به تلاش کردن با همون انگیزه ای که ازش یاد کردیم و میبینه که خیلی خوب من یه بازیگرم ولی اون نقشه که میخوام هیچ موقع بهم پیشنهاد نمیشه یا اون کاری که میخوام و نمیتونم بکنم، شروع میکنه خودش کارگردانی کردن.
بله.
کارگردانه شروع میکنه نویسندگی کردن.
بله.
کارگردانه شروع میکنه به بازی کردن. هیچ کس دیگه جای خودش نیست. ما انتظار داریم از کسی که میاد میشینه کارمونو نگاه میکنه اینه که به ما اعتماد بکنه. ما چطور میتونیم با یک همچین روی کرده بی ثباتی که تمام وجودمون رو گرفته انتظار داشته باشیم از اون تماشاگری که میاد توی سالن، حتی یک تماشاگر میاد توی سالن، بتونه با ما ارتباط برقرار بکنه؟ این ارتباط برقرار کردن زمانی شکل میگیره و زمانی یک ارتباط دو سویه و کارآمده که ما با صداقت با اون شروع بکنیم صحبت کردن از موضع خودمون.